أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ذي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بيشكاه متحل وملكوتي حضرت صديقي طاهر صلواته نبي. گفتیم که خداوند بعد از معرفی حضرت حجر سراغ برترین و حیرت انگیزترین قانون عالم بشریت در امت اولین میره. بزرگترین زنی که قبل از به سطح پیامبر اکرم پا به عرصه وجود گذاشت، مریم عزرا، بانوی عظیم الشأن امت اولین و به تعبیر قرآن سیده نساء عالمین. نه تنها سوره مریم را خداوند به اسم ایشون نامگذاری کرده، سوره آل عمران هم در حقیقت به اسم ایشون نام گذاری شد، چون آل عمران، عمران پدر مریم و یک فرزندم بیشتر نداره با اون مریم. در حقیقت آل عمران حضرت مریم و یوسف مریم که به عنوان مقدمه اینها را ذکر کرده. گفتیم در بحث استفاء خداوند حضرت آدم را مطرح فرمود، حضرت نوح را آل ابراهیم و آل عمران. حضرت آدم و نوح را با آل ذکر نکرد، چون کل بشریت آل آدم و آل نوح هستند. همه ما هم همونطور که فرزند حضرت آدمیم، ذریه حضرت نوح هم هست. اما به حضرت یک پاکسازی نسلی خداوند در مورد حضرت در زمان حضرت نوح انجام دادن و بشر را به طور کلی پاکسازی کرده، از یک اصلاح ژنتیکی کرده خداوند. و هرچی هر کس نجات پیدا کرد از مؤمنین، اینها ذریه حضرت نوح هست. و خب این طبیعی هم هست، الان کسایی که 80-90 سال عمر میکنن، بچه ها، نوه ها، نتیجه های خودشون رو وقتی که شماره میکنن 70-80 تا 100 تا 120 تا اینا میشن. با یک سن حدود 100 ساله 150-60 تا ذریه فرق پیدا میکنه. خب حضرت نوح تا زمان طوفان حدود 1700 سال سن مبارکشون بوده. طبیعتاً از نسلشون افرادی پدید آمدن و این افراد مؤمنانی را که به حضرت ایمان آوردن از همین ذریه بودن. این یک سری داره که بهش نمی پردازیم. این که بعد از حضرت نوح همه بشریت ذریه حضرت نوح محسوب می شن. در عرض حدود 1000 سال، 950 سال نبوت حضرت نوح، حدود 80 نفر به حضرت ایمان آوردن، یعنی هر حدود 10-15 سال یک نفر در کل زمین، یعنی باقی مانده بعد از طوفان حضرت نوح کلن سکنه زمین شدن 80 نفر مثلا. مثل بعضی از بزرگان و مفسرین، من جمله مطلب جمالی نظرشون این هست که طوفان نوح منطقه‌ای بوده و جهانی نبوده، الا اینکه با بعضی از آیات قرآن این نظر به نظر سازگار نمیاد. چون اگه طوفان منطقه‌ای باشه دیگه معنا نداره که خدا بگه از هر جنبنده‌ای یه فرد تو کشتی بریزن. خب حالا این منطقه خراسان ما گوسفند جده این وقت میریم شیراز از دیگه اونجا قحطی حیوانات نمید. همش دلیل هستش که نشان میده که اون طوفان طوفان جهانی بوده نه منطقه. بگذاریم، پس اگر کل جهان را طوفان گرفت، نجات یافتگانش منحصراً در کسانی که تو کشتی با حضرت بودن و ایمان آوردن، اون ایمان آوردگان هم طبق نقل روایات حدود 80 نفر. بعد از اون آل ابراهیم را داریم که دیگه خط انبیا از آل ابراهیم منتقل میشه، یعنی تمام انبیا بعدی تمام بشریت که فرزندان نوح هم که جدا، اما پاکان که رسالت هدایت و انذار جامعه رو بر عهده دارن از این به بعد از نسل حضرت ابراهیم که در دو خط بنی اسماعیل و بنی اسحاق ادامه پیدا کرد. این ذریتن بعض ها من بعض اشاره به این اثر داره که این ذریه اینه که بعضی از بعضی دیگه نشأت میگیرن، یعنی خداوند میخواد تذکر این را بده که اولا خط اسمت و طهارت و هدایت الهی جریانش منقطع نمیشه، همیشه هست. این که توی روایت هم داریم که ما دو نوع انبیا داریم، یک سری انبیا اولوالعزم داریم و یک سری انبیا تابع. انبیا اولوالعزم انبیا شریعت مدارن، سایر از انبیا انبیا تابع هم تابع انبیا اولوالعزم هم. مثلا حضرت هود، حضرت صالح، اینها تابع حضرت نوح هم جز انبیایی هم که شریعت حضرت نوح را تبلیغ میکردن. یا مثلا حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، اینها انبیای تابع حضرت ابراهیم هم. به همین کیفیت حضرت داوود، سلیمان، یونس، یحیی، زکریا، انبیای تابع حضرت موسی هستند، همطور دانیال، ذوالکفل، اینا و حضرت شمعون و بسیاری از انبیایی که دیگه اسمشون رو ما نمیدانیم، اینا انبیای تابع حضرت عیسی. بنابراین این ذریه همیشه بوده و هست، الا اینکه پس تمام بشر را پوشش دادن انبیا و هر پیامبری وصیتی داشته که اون وصی بعد از اون پیامبر به پیامبری میرسید و اینها انبیا و اوصیا پوشش میدادن تبلیغ دین را و هدایت مردم را. منتها بعضی از اینها تبلیغ آشکار میکردن، کیا؟ کسایی که شرایط مساعدی برای تبلیغ میدیدن و بعضی ها تبلیغشون پنهان و مخفی بوده در شرایط خطر، در شرایط اختناق که نمی شده آشکارا تبلیغ کرد و شرایط تقیه بوده پنهان تبلیغ می کردن. اینی که امیرالمومنین به این معنا در نهج البلاغه اشاره داره، مازال پیوسته خداوند اولیایی دارد اما ظاهرن مشهورا او خائفن مغمورا، در شرایط خوف نیمه مخفی انجام میدادن کار را، مغمور، ولی نقش خودشون را بالاخره در جوامع داشتن این انبیا. و اصلا علت این که نام و نشانی از انبیا در تاریخ بشر نمونده یکی از این دو دلیل شاید جز دلیلهاش باشه، یکی این که اصلا به بسیاری از انبیا فضا و شرایط اجازه تبلیغ آشکار و عمومی نمی داده، اینی که نیمه مخفی کار انجام می دادن، اینی که به طور آشکار اسمشون به عنوان هادیان راه خدا نمونده، مثل حرفایی که اهل بیت به اصحاب صدر خودشون زدن. خب اسمش روشه دیگه، به افراد با قابلیت و ظرفیت گفتن، دیگران هم خب خبر نداشتن. بعضی هم البته مطرح بودن، به طور آشکار مطرح شدن، الا اینکه بایکوت خبری از طریق از طرف این جه شده که اشاره کردیم دیگه. مثلا تو این تاریخ از حمورابی، اتفاقا حمورابی هم وطن حضرت ابراهیم، هم همزمانه، یعنی همزمانش هم مکانش با حضرت ابراهیم نزدیکه، در بابل بود دیگه. یعنی لوح حمورابی از ابراهیم علیه السلام اصلا اثری نیست، یک شخص عظیمی که جهان را تکون داده در دو تا اون وقت تمدن بزرگ بوده، یکی بین النهرین بابل و یکی هم مصر، در هر دو وارد شده و در هر دو هم یک اثر عظیمی گذاشته، ولی اصلا دعوت توحیدی و حتی اسمش در این آثار نیست، محوش کردن دیگه. جامعه علیه این جریانه، فضای عمومی علیه، نامش رو حذف میکنن. برای این دست خیانت جباران مثلا کلن آثار انبیا و انبیا رو حذف میکرده. یه بارم شاید اشاره کردم که یکی از اسرار و حکمتهای این که انبیا میامدن قبلی ها رو معرفی میکردن بعدی ها رو معرفی میکردن همین بوده که از این سانسور مطلق در بیارن نام انبیا رو. خیلی خوب، ما بعد از حضرت عیسی که اصلا اسم یک دونه پیغمبر نداریم تو تاریخ، و جز جناب شمعون که وصی حضرت عیسی بوده، اونم از طریق کتاب مقدس و روایات ما معرفی شده، دیگه کسی را نداریم. در حالی که این فاصله 600 سال که بین حضرت عیسی و حضرت رسول اکرم فاصله شده، حداقل 10-15 نسل حضور دارن، حداقل باید 15 پیامبر باشن، چون متصلن سلسله انبیا. کار نداریم دیگه. حالا پس یکی از پیام‌های این ذریتن بعضها من بعض، اتصال خط هدایت و جریان الهیه که منقطع نیست. یه پیام دیگه هم داره، با اون این که میفهمد این ذریه حفاظت شده است. خداوند برای هدایت بشر کسانی را انتخاب کرده و چنان ازشون محافظت کرده، یک محافظت نسلی از اینا به عمل آورده، یک محافظت ژنتیکی، اصلا نگذاشته که تو این خط اصلا یک غبار بنشینه. خب کسی که میخواد جامعه رو به اون سطوح عالی هدایت کنه، باید یک سری ویژگی های خاص داشته باشه، من جمله همینه که حضرت یوسف هم به این اشاره میفهمند. تو زندان وقتی که با دوتا زندانی روبرو میشه، میفهمد که من و آبا و اجدادم همگی موحد بودیم. اینطوری آیش: اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. فهمد که من روش افراد کافر را ترک کردم. و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، و تبعیت تام داشتم از روش پدران موحد خودم، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینها. بعد مثلا اصلا شأن ما اینطور نیست که ما خاندان بخوایم مبتلا به شرک و ظلم و اینها باشیم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، اصلا اینطور نبوده که برای ما، نه دیگه فقط برای من، این خط، این نسل پیغمبری و هدایت باید وقتی که میخواد نور باشه، باید مطلق باشه، هیچ غباری روش ننشسته باشه. ما کان لنا، مثلا برای ما این نمیزیبد، ممکن نیست. ان نشرک بالله من شیء، سر سوزنی ما بخوایم از توحید عدول کنیم. بعد میفهمن این که ما سلسله جلیله انبیا اینطور هستیم، این لطف خدا هم بر ماست و هم بر مردم. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این بزرگترین نعمت خداست که خدا بهترین معلمی که هیچ گونه غباری در وجودش و در خطش نیست را برای ما فرستاده. همین الان توی مدرسه برن یه معلمی که خیلی آدم برجسته، اخلاقش، تدریسش، اینا رو بیارن، به بچه ها منت میزن، میگن ما برای شما زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، این معلم رو مثلا چه پروازی آوردیم اینجا، قدرش رو بدونین دیگه. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، منتها مردم این نعمت ها رو اصلا نعمت نمیدونن. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، آب و دون رو بیشتر نعمت میدونن تا اینجور چیزا. اینم ضعف فهم مردمه دیگه. خب بعد از این جریان آل عمران را که مطرح میفرماید، میگه من اصلا اینجا دارم چه کار میکنم؟ دارم ورود کردم به جریان مریم مقدس. خب وارد جریان مریم که میشه بعد از این که نسلش را توضیح میده، میفهمد که از قبل از تولد مریم را به صورت مفصل توضیح میده، دوران جنینیش را میگه، دوران وضع حملش را میگه، دوران سباوت و کودکیش را میگه، بعد از بلوغش را میگه. صحنه صحنه خداوند این وجود عظیم و شأن را معرفی و توصیف فرموده. قبل از بلوغش، این قبل از تولدش، بفهمد که مادر مریم این چنین با خدا راز و نیاز کرد. از قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. این آیات، هر کدوم از این آیات، هر تک تک این آیاتی که میخونم یکی دو جلسه حداقل بحث داره، ولی فرصت بیان این مباحث دقیقش را نداریم. یاد بیاور، حالا چرا میگه از؟ این خودش نکته داره. یاد بیاور، خوب توجه کن به اون صحنه‌ای که مادر عمران میگفت این چنین. بدید قبلا ما این را به کرارن و مرارن توضیح دادیم که قرآن کتاب دقت‌های اعجازیه و از کلمه به کلمش، حرف به حرفش، واو به واوش، آهنگ به آهنگش، غرض موشکافی و دقت‌های فهم حقایق متعالی را داره. فهم حقایق متعالی بخشش در سطح دقت ماها به دست ممکنه بیاد، یعنی دقت رعیت ماها که رعیت اهل بیت هستیم، منتها به شرط دقت و به شرط لطف خدا. بعضی هاشم نه، شاید این روایت را کرارن گفتیم که ابن عباس گفتش که من خدمت امیرالمؤمنین رسیدم، گفتم که مقداری از حقایق تفسیر را برای من بگین. بعد میگه سر شب بود، حضرت شروع کردن به تفسیر و گفتن. نزدیک های اذان صبح شده بود، مثلا حالا 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، حالا تابستون بوده یا زمستون، ساعت شب چقدر بوده؟ حداقل 7-8 ساعت. من دیگه سینم تنگ شده بود. ابن عباس میگه من سینم تنگ شده. حالا فرض کنید بنده آدم پرحرفی هم زیاد صحبت میکنم، شما 2 ساعت میشینید دیگه حوصله‌تون سر میره، سینه‌تون که تنگ نمیشه که، خسته میشه. حرف زیاد سینه را تنگ نمیکنه که طاقت فرد تمام بشه. و بعد از خدمت حضرت اذن گرفتم که دیگه من طاقت ندارم، تحمل ندارم، از خدمت حضرت بیرون آمدم، در حالی که حضرت فرمایششون راجع به تفسیر با بسم الله و و در یک روایت دیگه فرمایشون راجع به تفسیر نقطه با بسم الله تمام نشده بود. حالا حضرت چی میگفتن 7-8-10 ساعت راجع به این نقطه؟ خوش به حال ابن عباس. میارزه که آدم تمام زنده بندی که حاضرم هرچی از عمرم باقی مونده بدم، اینم حضرت اونجا چی گفته. عمر آدم برای فهم میخواد، فهم نباشه عمر میخواد چی کار؟ بعضی از این حقایق توسط اون کسانی که صاحبان قرآنن، شریکان قرآنن، فقط به دست میاد. البته همه حقایق اینطوری به دست میاد، کسی به قرآن راه نداره که. اون مقداری هم که برای رعیت حاصل میشه باز در اثر توجه خود اون حاملان اصلی قرآنه، قرآنهای ناطق. خب بگذاریم، کلمات قرآن، عبارات قرآن دقت داره، اینطور نیست قرآن همینطوری حرف بزن و بره. مثلا حالا بعضی از این دقت ها رو عرض کردم، آدم باید با دقت به دست بیاره. مثلا همه قرآن قول پیامبر دیگه، وقتی که الحمدلله رب العالمین میگه، کی میگه این را؟ در حقیقت خدا به پیامبر میگه تو بگو. درسته؟ یا نه؟ جایی در قرآن داریم که واسطه تو ابلاغ کن، تو بگو نباشه؟ نداریم. همش همین. پس چرا بعضی وقتا میگه قول؟ مگه اون جاهایی که نگفته قول پیامبر نگفته؟ همه رو گفته دیگه. هر کدومی از این قولهایی که تو قرآن داره، قل هو الله احد، قل اعوذ برب، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، نمیگفتم همین بود دیگه. قل نداشت پیامبر میگفت یا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ترجمه فهمیده؟ ولی هر کدوم از این قولها یک معنا داره، نه که باز یک کیلویی یک قولی معنا کنیم و همه رو بریزیم تو اون کیسه. انشاءالله حضرت تشریف بیان، شیرینی فهم قرآن نصیب بشه. خب از قالت امرأت و عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررن. میتونست از رو نگه، قالت امرأت و عمران، میتونست بگه وذکر از قالت امرأت و عمران، هر دوتاش هم داریم. میخوام بگم که اینا هر کدومش به این کیفیت بیان شدن نکته هایی دارن. میتونست اسمشو بیاره به جای اینکه امرأت و عمران بگه، اسمشو بگه. خدا اسم مادر مریم رو ذکر نکرده. و نکات دیگر، ما فی بطنی، آنچه در شکمم هست، میتونست بگه از قالت امرأت عمران انی نظرت لک ولدی، بچه‌ام. راحت‌تر بود دیگه، تو ما آنچه در شکم من هست. خب مثل همون قائمه ای که عرض کردم، اینا همه نکته دار. میگذاریم از اینها. مادر مریم عرض کرد با تضرع و دعا که خدایا یا رب انی نظرت لک ما فی بطنی، من با تمام وجود و با تمام هستی خودم با اهتمام ویژه نظر کردم برای تو آنچه در شکمم هست، بچه‌ای که دارم، که چه بشود؟ برای تو باشد محررن، در حالی که این چیه؟ آزاد شده. خب یه پدر و مادر بچه رو برای خودشون میخوان دیگه، خیلی وقتا اینطوریه دیگه، مثلا بچه‌شون مثلا میگن شهر دیگه شوهرش ندیم بره، پیش خودمون باشه، عصای دستمون باشه، ببینیمش، ازش لذت ببریم، او با ما کاری داره. حالا چه خودخواهی خودشون، چه دلسوزی نسبت به بچه‌شون، معجون از ایناست دیگه، معجونی از خودخواهی. و چه مادر مریم اینجا گفت من نذر کردم آنچه در شکمم هست که در راه تو آزاد بشه. این آزادی یعنی تمام تعلقات فرزندی و مادری را من کندم ازش، یعنی دیگه هیچ انقطاع مطلق، هیچ توقعی از این ندارم، پیش من باشه، بیاد برای من کار کنه. نظر مطلقش کردم که آزاد بشه از قید ارتباطاتی که با من داره و اینها، رها بشه. به همین خاطرم از وقتی مریم از شیر خارجی و 4-5 سالگی خارج میشه، دیگه محل زندگی طبیعیش کجاست؟ تو معبده، پیش مادرش نیست. خب بچه کوچیک باید پیش مامانش باشه، نم دختر بچه. ولی مریم در معبد تحت کفالت زکریاست. خب این خانم یه خانم فوق العاده ویژه‌ایه. در این شرایطی که این خانم این دعا رو میکنه، معلومه که پدر مریم به رحمت خدا رفته، به خاطر اینکه ولی و سرپرست بچه پدره و مادر حق نظر بچه رو وقتی پدر هست نداره. معلوم میشه که تو این صحنه که مریم در دوران جنینی به سر میبره، پدرش به رحمت خدا رفته، قیمش الان دیگه و ولی و سرپرستش مادره که میتونه نظر رو بکنه. پدر و پدر بزرگ نداره تو این صحنه. حالا با این توجه حالا برگردین نگاه کنین که چی میگه این مادر، این چه عشقی داشته نسبت به خدا بودین. یه وقتی فرد 5 تا بچه داره، زندگی شوهر داره، پدر داره، پدر شوهرش هست، توی خانواده‌ای داره زندگی میکنه. این که مریم قیم ندارد یعنی شوهر، پدر شوهر اینا نداره، یه دونه بچه هم بیشتر نداره. خیلی چیز عجیبیه. یه مادری که تنها داره زندگی میکنه، باردارم هست، چند ماه دیگه میخواد فارغ بشه، این چه عشقی نسبت به خدا و دین داشته. میگه من این بچه رو کاملا از خودم قطع کردم، خدایا این نظر من را بپذیر که بتونه این به دین تو خدمت کنه. و کاری هم نکردم، کار خودش هم نمیبینه، اینه که با عبارت فتقبل ذکر میکنه، نمیفهمد فقبل منی، فتقبل منی، یعنی واقعا هیچی هم نیست، همه آنچه داره رو داره میده و هیچی هم نمیبینه این را. این چه کار بیارزشی کرده. اولیاء خدا اینطوره، بالاترین کارها رو میکنن، نه خود میبینن نه کار میبینن، شرمنده هم هستن، یا خدای ببخش، استغفار میکنن بعد از کارهاشون، مگه تو لطف کنی. فتقبل یعنی مثل این که مثلا یه نفری یک کاری انجام داده که به این کارش، مثلا فرض کنید که یکی رفته خونه یه نفر مهمانی، میزبان جلوش مثلا خب یه غذای خوبی میاره در حد وسع خودش، بعد میگه ببخشید دیگه قبول کنید. یه وقتی میزبان براش یه نون خشک میاره، یه نون خشک نصفش هم کپک زده، این حالا با چه ها، اونم فرد گرسنه است، میگه هر چی داری بیار اشکال نداره، با چه حالت میگه از من قبول کن؟ میگه این چیزی نیست، خب روم سیاه شرمنده، این چیه که من آوردم؟ بعد بهش همینه دیگه. فتقبل یعنی با لطف و عنایت و این چیزی باید با زحمت آدم اینو قبول کنه. انک انت السمیع العلیم، چقدر این خانم فهمیده است. این انک انت السمیع العلیمش آدمو میکشه. بعد میفهمم انک سمیع العلیم دیگه، و انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم. آدم دوست داره اینا رو بگه چی گفته این خانم. بعد صحنه این تمام، صحنه بعد اینا دیگه از باب گزارش ازش میگذاریم دیگه، از کندم هر کدوم از این آیاتی که دو جلسه کار داره. آیه بعد صحنه بعد حمل مریم رو میگه. پس این دوران جنینیش و اون مادر خالص عاشق خدایی که اصلا تصور نداره برای یه خانم این کار رو بکنه، یه خانومی که تنهاست، تنها امید زندگیش رو از خودش جدا کنه به عشق خدا. ممکنه ما به زبان بگیم، تو فضای عمل خیلی کار سختیه. زن بگن که حوزه مثلا قم بهتره، مادر میگه نه همین یه دونه بچه هم، حالا همینجا برای حوزه مثلا اینجا تجربه هم بودیم. آیه بعد صحنه وضع حمل مریم را میگه. فقط فلم ما وضعتها قالت، وقتی که این دختر را به دنیا آورد، این مادر اصلا به شدت یه دفعه ناراحت شد. قالت رب انی وضعتها انسا، چون خیلی اضطرار داشت، چون آدم خیلی اضطرار کنه، خیلی توسل کنه، خیلی عشق بریزه، امید داره که دعاش مستجاب بشه دیگه. خدا پس چرا بچه‌م دختر شد؟ فلان ما وضعت ها قالت رب به اینی وضعت ها اونزا، خدا این که دختر شد که، چون نکنه دعای من پس مستجاب نشد، چون من نذر کرده بودم این برای دین خدمت کنه و این نذر قاعدتا با پسر محقق میشه دیگه، که میخواد تو معبد بدره نماز جماعت بخونه، روحانی بشه، تبلیغ کنه، چه میدونم جهاد بره. این مادر به احساس این که این نذر قبول نشده و دعاش رد شده، با یک حالت دل شکسته به خداوند عرض کرد که رب اینی وضعتها انسا، خدا من این را دختر زاییدم. بلا فاصله خداوند در کلام این خانم پرانتز باز میکنه، یک جمله معترضه در وسط حرف این خانم خداوند میفهمد والله اعلم بما وضعت، خدا بهتر میداند به این که چه زایید، پسر بود یا دختر. و لیس از ذکر و کل انسا، مفسرین بعضی از مفسرین نوعا گفتن این جمله والله اعلم و به ما وضعت پرانتز بسته شد، یعنی بقیه حرفا باز حرف کیه؟ خانم است، مادره. بعد میفهمد که والله اعلم و به ما وضعت، خدا بهتر میدونه که چیزایی، ولیس از ذکر و کل انسا، مادر گفتش که پسر مثل دختر نیست. بعد به چه تکلفاتی افتادن، چون اگر که بخواد بگه که من دختر زاییدم و پسر میخواستم و خدمت بدین کار یک کار مردان است، باید چی میگفت؟ میفهمد ولیس الانسا کز ذکر، خدای من دختر زاییدم، دخترم که کار پسر نمیتونه بکنه، دخترم از پسر نیست تو این موقعیت، درست شد؟ ولی آیه برگشته گفته ولیس الذکر، و پسر مثل دختر نیست. بعد حالا گفتن این مثلا عکس میشه و چه میشه، حالا حرفای مختلف، غافل از این که جمله خدا تو اون جمله پرانتز خدا تو جمله اول بسته نشده، تو اینجا بسته میشه، یعنی حرف خدا تمام نشد، دو جمله خدا فرمود والله اعلم بما وضعت، خدا بهتر میدونه که این خانم چیزایی، ولیس ذکر کل انسا، پسر مثل این دختر نمیتونه کار انجام بده. جمله بسته ادامه حرفای این خانم، و اینی سمیتها مریم، من اسمش را مریم نامیدم، و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. حالا این دو جمله خدا رو از این وسط برداریم، این جمله کاملا روانه، جملات این خانومه. اینی وضعتها انسا و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. من دختر زاییدم، من اسمش را مریم گذاشتم و من او را و ذریه اش را، کل نسلش را به تو سپردم از شر شیطان، که نشان میده شیطان میتونه، قبلا هم اشاره کردیم، در بچه های کوچک هم تأثیر بذاره. به یک مکانیسمیه. یکی از بهترین راه های حفظش هم دعای پدر مادره. خب که عجیبه، چه توجهی داره این خانم به این که خب بعد از بلوغ اگر معصومه باشد شیطان بهش راه نداره دیگه، که میفهمد که من قرآن از قول شیطان نقل میکنه که من همه رو وسوسه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، به معصومین راه ندارم. این قبل از این که به اون مرتبه عصمت برسه هم میخواد با دعا بیمش کنه که این مقدمات شخصیت هم آلوده نشه. حتی گرچه اون آلودگی چیه؟ گناهی نیست. قبل از بلوغ که فرد گناه نداره بچه، ولی زمینه های رگه های برای مقاومت نسبت به شیطان درش مهیا بشه. حالا این باز خودش بحث مفصلی داره، فعلا باز بینم کار نداره. خب پس چی شد؟ خداوند به این مادری که احساس کرد که نذرش قبول نشده میگه خانم اتفاقا نذرت قبول شده، چه قبولی؟ میخواستی پسر میخواستی، ما بهترشو دادیم، که هزار پسر مثل این دختر کار نمی کنن. شما خیلی با اخلاص نذر کردی، خدا هر کی قابلیت داشته باشه و اخلاص داشته باشه هرچی نخواد یه درجه بالاترشو میده. این حضرت ابراهیم، حضرت عزیر از خدا چی خواست؟ خواست که بهش فهم احیاء موتا را بدهد. این قاعده است ها، هر چی بخواد یکی بالاتر خدا میده اگر قابلیت باشه. او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله، گفت خدا چه جوری زنده میکنه؟ یعنی دنبال چی میگرده؟ علم الیقین میگرده. بعد خداوند چه کار کرد؟ بهش گفت تو قابلیت داری، به عین الیقین مشاهده کن، ببین، فنظر الی طعامک و شرابک، فنظر الی حمارک، ولنجعلک آیه للناس، فنظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. چه و چه. آیه بعد حضرت ابراهیم چی میخواد؟ عین الیقین میخواد، میگه رب ارنی، به من چه کار کن؟ نشان بده. عزیر علم الیقین میخواست، خدا بهش عین الیقین داد. حضرت ابراهیم عین الیقین میخواد، میگه به من نشان بده کیفیت رو، نه اینکه به من بفهمان. میگه ابراهیم داری قابلیتش رو، خودت احیا کن اصلا. حق الیقین بهش میده. لنم چهار تا پرنده بگیر و فسرهن الیک ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم مدعهن تو بخوان یعتی نکه، میان پیش تو سعیان. این مادر میگه مادر شما یک فرد خادم نسبت به دین میخواستی، یه کسی میدم که در نظام هستی بی نظیر وجودش، چون اخلاصت خیلی بالا بود. لیس از ذکر و کل انسا، پسر به هیچ عنوان، میخواد چیکار کنه پسر؟ میخواد یک تک مکبری کنه و نماز جماعت بخونه و نمیدونم اینا دیگه، یک منبری بره اینا تبلیغی بکنه. میگه من به تو دختری دادم که نقطه عطف نظام هستیه، یک وجود اعجازیه، و به اعجاز میخوام ازش یک نقطه عطفی از انبیای اولوالعزم را به وجود بیارم، عیسی بشه، مادر عیسی بشه، بعد سیده نساء عالمین بشود، نه یک مبلغ معمولی. نظرت به احسن وجه قبول شد. اتفاقا تو آیه بعدم اشاره میکنه فتقبلها ربها به قبول حسن، به بهترین نحو قبول کرد خدا. اتفاقا اونجا هم میفهمد فتقبلها، نمیفهمد فقبلها. این یه نکته‌ای داره راجع به مقام حضرت مریم، فعلا بهش کار نداریم چون گفتیم تقبل یعنی تو مثلا این چیز ناچیزیه، ولی این آیه یک معنای دیگه داره، کار نداریم. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا، و خداوند مریم را رویاند مثل یک گیاه، باغبان مستقیمش کی بود؟ خدا. و انبتها نباتا حسنا، و چه رویاندنی. اینجا یک نکته هم داره باید بفهمون، و انبتها انباتا حسنا، مفعول مطلق باید از سنخ خود فعل جمله باشه. اینم باز یک اشاره عجیبی به قابلیت فوق‌العاده مریم داره که به جای انبات می‌فهمد نبات. و کفلها زکریا، و زکریا او رو تحت کفالت گرفت، یعنی دیگه از مادر جدا شده. اینجا سن چند سالگیه؟ بعد از شیرخوارگی و به راه افتادن و قبل از بلوغ، چون وقتی که فرد به بلوغ برسه نیاز به کفیل دیگه قیم ندارد، یعنی قبل از 9 سالگی مریم رو خدا داره گزارش میده. بچه 7-8 سال است، 6-7-8 این سن است. اونجا یه نکته، نکات فراوانی داشت. وقتی که گفت انی سمیتها مریم، خب حالا اسمشو مریم نذار بذار زینب، به ما چه مربوط؟ نشان میده نکته دینی داره. اسما در قرآن نکته دارن. باز این خودش مفصله، یه اشاره شو عرض کنم. بعد با چی میگه و انی سمیتها مریم؟ با یک تأکید ویژه. دو تا تأکید داره تو این جمله، به حق و حقیقت من اسمش را مریم گذاشتم. میگادم تأکید میکنم، یک چیز عجیب غریبه که من اسم بچه را اسم گذاری میکنم دیگه. حیف از این آیات که همجور شهیدش میکنیم. این تأکید نشان دهنده اینه که یک چیز عجیب و غریبیه. مریم یعنی یک وجود منقطع و عابده، یک عابده که سراپا عبودیته، سراپا عبادته. این که با تأکید میگه، وگرنه تأکید بی معناست، شاید به این بخواد اشاره بفهمم که گویی اون جمله خدا را که ولیس از ذکر و کل انسا فرموده، این به الهام باطنی که بهش شده فهمیده، میگه عجب اینطوریه، این نظر من قبول شده، با اینکه دختره کاری بزرگتر از هزار پسر انجام میده، پس و این نیستم و ای تو مریم. اون به الهام الهی این را شاید، اینه که میگه خیالات ماست، حق همین است یا نه نمیدانم، فهمیده که نظرش قبول شده و این بهتر از اون چیزی که خواسته، بلکه مثل اعلای اون چیزی که مد نظر داشته برای یاری دین و اطلاع دین. به این خاطر که میگه من این رو قدیس عابده نام گذاشتم، که اصلا مجسمه عبودیته این بزرگوار. اون به اینی اویزه هم نکته داره که کار نداره. حتی این سمیت ها آمدی هم نکته دیگه هم داره. میایم آیه بعد بفهمد که کفیلش شد زکریا. حضرت زکریا یک پیغمبر بزرگوار عظیم الشأنیه، سنش هم حدود 90-100 به بالاست، حداقل 90 ساله 100 ساله این حدود ها دیگه، به خاطر اینکه خودش وقتی که از این سنین گزارش میده میگه خدای من دیگه استخونهام سست و پوک شده، و بینی و هن العظم منی و اشتعل الرأس و شیبا، و دیگه امید به بچه دار شدن ندارم. این قاعدتا با وضع زندگی سالم، هوای سالم، تغذیه سالمی که در قدیم بوده نمیتونه تو 60-70 سالگی این معنا دچار شده باشه، چون جناب عمار یاسر اینها یاران رسول اکرم چه یارانی داشتن رسول اکرم. تو 96 سالگی در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین شهید شد. 96 سالش بود اونجا. اون جنگ هم مثل الان یه ماشه رو بخواد تکون بده، شمشیر باید میزده، نیزه بزنه، اسب سوارش خودش بنده یه کشتی سنگین انرژی میخواست. حتی اینا فقط بحث سلامت جسمی هم نیست، اون قوت اعتقاد و رسوخ ایمان هم هست دیگه. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، بدنی که نیت استوار پشتش باشد این بدن ضعیف نخواهد بود. اینا نیات استوار داشتن یاران رسول اکرم، جناب عمار یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان محمدی. سلمان فارسی کلمه غلطیه، خلاف شرعه ها. سلمان فارسی خلاف، خود پیامبر تصریح کردن نگین سلمان فارسی. باز ما هی گیر دادیم سلمان فارسی، سلمان فارسی. نمیدونم چقدر شعور حاکمه. هم ظلم به سلمانه نسبت بدیم بهش به حضرت فارس. رسول اکرم میگه به من نسبتش بدین، ما میگیم نه میخوایم به فارس نسبتش بدیم. اینا بالاخره افراد بزرگواری بودن. پس با اون وضعیت تغذیه و اون وضعیت زندگی ها حدود باید 90-100 سال عمرش بوده باشه. و کفیل مریمه، پیغمبری که ده ها سال نبوت داره. حالا تو آیه بعد بفهمت اصلا اشاره به اینم داره، میگه اینقدر غرق در عبادت بود از خورد و خوراک دیگه غافل بود. یه بچه 6-7 ساله اینجوریه از خوراک، با چه عشق عبادت میکرده که دیگه خوراک فراموشش میشد، از همه سبقت گرفته در عبودیت، اینقدر که خدا دیگه متکفل روزیش میشه. من حیث لا یحتسب بهش روزی میرسونه. این چه قابلیتی داشته، چه حالی داشته این دختر خانم. و اون قضاها پیوسته براش میاد، یکیش مربوط به همون قابلیت و حالشه، یکی هم مربوط به قابلیتش در آیندهشه که باید این جسم و جسد مطهرش با قضای ملکوتی رشد کنه. اصلا خیلی عجیبه. بعد میگه این خانم رو میبینی؟ این خانم 6 ساله 7 ساله را یه قدیس ویژه است. اصلا آل عمران را گفتم برای مقدمه معرفی اهل بیت. میگه ساده لوح نباش، بگو اسم اهل بیت کجاست. میگه همینجا دارم کیو معرفی میکنم، اهل بیت، جای دیگه نرفتم. میگم شاگردان را ببین، دارم شاگرد مکتب اهل بیت را معرفی میکنم. خب ذکر مستتر حضرت صدیق تو این داستانه، چون اونی نیستش که این همجور مطرحش کنه حضرت زهرا را. که ما چی میفهمیم از حضرت زهرا؟ بعد میگه چنان در حال عبودیت به سر میبرد، در حال ملکوتیت بود، در حال عرفان بود، که قضا که میامد این پیوسته ادامه داشت. کلما یعنی هر وقت، هر وقت زکریا میامد میدید قضا اونجا هست. از طرفی زکریا کفیلش بود و کسی حق نداشت با مریم ارتباط برقرار کنه مگر از طریق زکریا. میامد میدید قضا هست، باز میامد دیگه در یک موقع، یکی از این موارد مکرر دیگه براش سوال پیش آمد، به زبان آمد، گفت یا قال یا مریم. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت وارد محراب عبادت شد او رو در حال عبادت و قضایی در کنارش میافت، وجد عندها رزقا، یک رزق عجیب و ملکوتی میده خیلی با عظمت. قال یا مریم و انا لک هذا. مریم اینا از کجا؟ از کجا برای تو این آمده؟ من که جلوی در بودم، کسی نیامده، کسی رد نشده، این از کجا؟ مریم 6-7 ساله 8 ساله اینجا مچ حضرت زکریا رو میگیره و به حضرت زکریا یک درس میده. قالت هو من عند الله. الله اکبر. حضرت زکریا میگه هازا از کجا؟ هازا یعنی برای اشاره به نزدیکه، این یعنی چیزی که شأنش اینجاییه، نزدیکه، غذایی که در همسایه بیارن، غذایی که نمیدونم اون کی پخته، مسالهش اینجاییه. مریم میگه زکریا این هازا نیست، این هو است. هو یعنی او، آن یک مرد. در جواب انا لک هازا بعد میگه هازا من عند الله مثلا. و تذکر میگه اصلا شأن این قضا شأن این دنیایی نیست، اصلا این قضا از ملکوت آمده، چون آنچه در ملکوت هست از خوردنی و همه نعمتهای بهشت و ملکوت همشون شعور غیبی دارن، همشون ادراک دارن. قبلا هم گفتیم مثلا شما تو بهشت که انشاءالله تشریف بودین، اراده میکنین یک پرنده ای رو بخورین، خود اون پرنده میفهمه، میگه میخوام منو بخوری، بعد میاد شما میخورینش. سنخش سنخ ملکه، عقل داره، نه اینکه ملکه بخورین ها. سنخ آن چه در ملکوت حضور داره زویل عقولن، گرچه تو همین دنیا هم همین چوب الان عقل و شعور داره، اما عقل و شعورش در حد این عالمه. آن چه در اون عالمه عقل و شعورش چنان است که گویی همه زویل عقولن، یک شعور برتری اونجا وجود داره. اینه که با اشاره به زویل عقول میگه این قضا هازا نیست، قضای در کوچه و همسایه اینا نیست، هوه است، شخصیت ملکوتی داره این قضا. که چنان این معنا رو جناب مریم تذکر میده، اصلا شوک میشه زکریا، متحیر میشه. یه درس دیگه هم بهش میده، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. میگه کسی قابلیت داشته باشه خدا بهش میده، تو هم بخوای میده بهت، قابلیت کسب کن بگیر. و با همین حرفش زکریا رو به یک قابلیتی میرسونه، نشون میده استاد ملکوتی زکریا شده، در مقام قرب و ولایت به یک مقامی رسیده که زکریا خبر نداره، این استاد شده افاضه، چون استاد سیر و سلوکی به آنچه به شاگرد فیض برسه احاطه داره، یعنی میفهمه به شاگرد و مادون خودش چی رسیده، مطلع. این که زکریا خبر نداره یعنی مادون مریمه، مریم شده دختر 6-7 ساله برتر از زکریای نبی 100 ساله. اصلا چنان این به حیرت و به حالت تحیر دچار میشه، با حال سجده و دعا و حال دلشکستگی و تضرع میگه خدای منم میخوام این را، میگه من کفیل این دخترم، مربیشم، این بچه خردساله، بالغ نشده هنوز، من 100 سالمه، 10 سال پیغمبر، چطور ممکنه یک بچه قبل از بلوغ بالاتر از من پیغمبر 100 ساله بشه؟ این که اصلا دلش میشکنه با حال انکسار، میگه هنا اینجا بود که زکریا دعا کرد، هنا لکد آ زکریا ربه قال رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه، یک ذریه ملدونی به من بده. این بچه بچه ذریه عادی نیست، ملدونیه، لداللهیه این بچه. مگه بچه عادی اینجوری میشه؟ اعجوبه معنویته. من پیغمبر 100 سال نمیشناسم کجاست، در چه مرتبه سیر میکنه. بچه که خردساله به دلیل اینکه اولا کفیل داره، ثانیا وقتی که حضرت زکریا میگه مثل این را به من بده، خدا میگه باشه، زکریا قابلیت داره، دعاشو مستجاب میکنه. و بهش کیو میده؟ یحیی. یحیی رو که معرفی میکنه، میگه تو خردسالی به مقامات رسید. خب این ادامه داره، باشه برای فردا شب ان شاء الله. ای روح خدا به چشم هیدر، ای پاره پیکر پیامبر، ای مادر وحی و دختر وحی، ای لیله قدر حی داور، عیسای مسیح که کرده تعظیم، اول به تو بعد از آن به مادر. یک دفتر وصف توست قرآن، یک سطر مدیحه تو کوثر. ما تشنه ولایت تو آب است، ما خشکی و بذل تو سحاب است. بی سایه تو خدا گواه است، گلزار بهشت هم سراب است. جبریل به محضر تو بانو، با عرض ادب زده است زانو. خالق به تو افتخار دارد، خلقت ز تو اعتبار دارد. ای عصمت مطلق الهی، در حشر تو راست پادشاهی. ای سائل فزعت کرامت، ای مادر شیعه تا قیامت. نازد به تو ای تمام ایمان، توحید و نبوت و امامت. هر قطره تو هزار دریا، هر ذره تو هزار خورشید. از نور تو خلق شد کتابید، بر قله روزگار خورشید. ای مادر آفتاب زهرا، در حشر به ما بتاب زهرا. تا بوده و هست آفریده، زن چون تو خدا نیافریده. الحق که نبی ندیده ها را، در روی ندیده تو دیده. احمد تو و تو محمد استیم، این گونه خبر به ما رسیده. ای مصحف سینه محمد، شد حرمت تو چگونه پامال. قامت الف صحیفه نور، دردا که ز کوه غم شدی دار. چون شد که در آستانه وحی، با آن همه شور رفتی از حال. ای یاس کبود گلشن وحی، گردید خزان به دامن وحی. ای طایر عرش آشیانه، چون شد که فتادی از ترانه. گلزار جنان کجا و آتش، حوریه کجا و تازیانه. از اجر رسالت نبی ماند، بر لاله عارضت نشانه. آن شعله که سوخت خانه اطراف، از سینه ما کشد زبانه. چون ناله که در درون شدی حبس، چون عشق که افتد زدیده. ای یاس بهشت قرب احمد، کی با لگدت ز شاخ چیده. سوگند به آخرین نگاهت، سوگند به طفل بی گناهت. سوگند به پهلوی شکسته، سوگند به بازوی سیاهت. سوگند به صبح درد خیزد، سوگند و عشق شامگاهد، در صورت ماست جای سیلی، در سینه ماست سوز و آهد، ماییم و سرشک ماتم تو، تقدیم تو عشق میسم تو.